سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنبیه سومی از تنبیهاتی که در ذیل این مسئله میبایستی مطرح بشه این است که ما در فرضاً از ادله زکات نقدین توانستیم این مطلب رو به دست بیاریم که زکات نقدین بر مطلق پوله، نه بر پول خاص که پول درهم و دینار، پول طلایی و پول نقره‌ای باشه. مطلق پول مثلا زکات داره، زکات نقدین موضوعش اعمه. این که ثابت شد، حالا بدون شک برای زکات نقدین شرایطی هست، یکیش موضوع حول، یکیش نصاب بود، یکیش موضوع حول بود، و باز یکی از شرایط اینه که حول بر عین اون مال بگذرد، مال تحت ید باشه. اما اگر اون مالی که به حد نصاب از نقدین و پول از ملک این آقا بیرون آمد و به دیگری تملیک شد، حالا یا به عنوان تجارتی معاملی یا به عنوان دین، قرض داد مال را به دیگری، دینار را یا درهم را یا اسکناس را که بنا شد درش زکات باشه، در جایی به کسی قرض داد، وام داد، یکی از شرایط مشهور فقهای ما اینه که ادعای اجماع هم از متأخرین برش شده البته، که دین اگر دینار و درهم را تا چه رسد اسکناس را، دینار و درهم که متیقن از زکات نقدینه، اگر قرض داد و دین شد دیگه لا زکات علیه. اون وقت اگر اینجور باشه که این فتوای مشهورم همینه، لا زکات فی الدین، این دراهم، این پولهای اسکناس و پولهای کاغذی ورقی، اوراق نقدی، زکات هم درش ثابت کنیم، معمولا امروز این اوراق رو کسی نگر نمیداره اینجوری که یک سال در پیش خودش نگر داره. معمولا با این تشکیلات بانکداری های جدید، با همون پیدایش پول کاغذی و اسکناس هم این تشکیلات بانکداری ها و اعتبارات و این حرف ها ایجاد شده و روز به روزم مدرنیزه تر و پیشرفته تر و آسون تر میشه، معمولا دیگه این پول ها در اونجا به عنوان سپرده های جاری و دیداری و ثابت و پس انداز و امثال اینها قرار میگیره. پس بنابراین ما اگر از نظر فقهی هم این تعمیم را ثابت کنیم، این تعمیم از نظر عملی یک اثر زیادی رو نخواهد داشت، مخصوص میشه به کسی که مثلا اسکناس را به اندازه زکات، عین اون اسکناس را بگیره و در منزل مثلا پیش خودش بذاره مدت به اندازه نصاب، بذاره مدت یک سال، اون وقت زکات بهش تعلق میگیره. این در پول های حقیقی زیاد میشد سابقا که درهم و دینار بود، ولی در پول اعتباری معمولا با این سیاست های بانکداری جدید دیگه معمولا انجام نمیگیره. و این هم یه اشکال فقهی نیست، این البته به زکات اسکناس، یه اشکال کم اثر بودن و بی اثر بودن این مسئله است، از نظر اینکه چون مثلا بشه زکات را بر این اسکناس های کسایی که این پول ها را دارن، یعنی به عبارت اخرى پولدارهای اسکناسدارهای زیاد و کلان، چون این اسکناس های کلانشون به عنوان حساب های جاری و اعتباری تو بانک ها و تو مؤسسات اعتباری قرار داده شده و این دین بر اونهاست، به این ترتیب از زکات اینها معافن. گرچه غالب زکات هم بشیم در پول اسکناس، اینها معافن به جهت اینکه در دین اینها، در دین اون بانک هاست، به عنوان سپرده در اونجاست. پس اثر عملی چندانی نداره برای اینکه ما بتونیم از این زکات به نفع فقرا، برای فقرا استفاده بکنیم. این جهتی است که در این تنبیه سوم اگر بشه کسی متعرض این جهت بشه. عرض کردم این جهت یک به عنوان اشکالی بر اصل چیز نیست، بلکه به عنوان اینکه حالا این زکات رو شما ثابت کنید، اشکال عملیه نه اشکال فقهی. چه ثمره و سودی داره این چنین زکاتی را که شما ثابت کردید در اوضاع روز؟ چون در اوضاع امروز و جهان معاصر این پولها به عنوان دین سپرده شده است در بانک ها و ملک اونها است، ملک این دیگه همون فی ذمه بانکه، اونم که لیس فی دین زکات. خب مثل هر دینی که هر آقا آدم میتونه بری بگیره، صاحبش گفت دین هر دین حالی اینجا دین. این مردم لفظ دین رو ازش وحشت دارن. خب حالا سپرده دیگه اینه. آن وقت اینجا برای اینکه این بحث را چی؟ این بحث حالا هر کدام یه بحث فقهی، در حقیقت موضوع این تنبیه این قرار میگیره که آیا در موضوع این تنبیه این میشه که آیا این پولهای اسکناس را اگر گفتیم درش زکات هست، آیا با سپردن اونها در این بانک ها این موجب معاف شدنش از زکات، یک سال هم برش بگذاره، یک سال این حساب جاریش بوده، معاف از زکات یا نه؟ در این حساب های جاری و پسنداز و سپرده ها و امثال اینا زکات هست اگر یک سال بگذره و باشه اونجا دید تو حساب. این میشه موضوع این تنبیه. اون وقت این که اگر این را بشه ثابت کرد، قهرن این یه زکات زیادی اینجا به نفع فقرا گرفته میشه، چون معمولا پولدارها تو حسابهای جاریشون یا حسابهای پسندازشون پول زیاد هست، یعنی نصاب هست. و اگر نه، گفته شد این دین است و در دین هم زکات نیست مطلقا، قهرن باز ما اون مشکلی رو که از تو روایات بود روبرو میشیم که این چه فریضه ایست که چیزی ازش بگیره فقرا نمیاد، از اون طرف اون روایات و اون صراحت گفته به اندازه حاجت فقرا خدا قرار داده زکات در اموال اغنیا، با این شرط و شروط دیگه این چجوری نیاز فقرا حل میشه با این؟ برای بحث این مسئله این تنبیه در حقیقت بایستی دو بحث کرد. یه بحث کبروی کرد، در کبرای این که آیا در دین زکات هست یا نیست مطلقا یا علا تفصیله، یه بحث کبروی است. یه کسی در این بحث کبروی قائل به زکات شد در دین، حتی دین درهم و دینار، ولو فی الجمله در بعضی دین ها، مانند فتوایی که برخی از قدما قائلان، مانند شیخ طوسی و شیخ مفید، که دینی که هر وقت بخواد صاحبش بتونه بگیره فیه زکا. اگر این فتوا رو اختیار کرد، این خودش یه بابیست برای باب فرجیست برای فقرا در زکات درهم و دینار یا زکات پول. این بحث کبرویست. بعد بحث صغروی هست که اگر حالا ما فتوای مشهور را گرفتیم که لیس فی دین زکات اصلا، از راه صغرا میشه کسی تشکیک کنه در دینیت اینها، این پولهای اسکناس که در بانک ها قرار داده میشه، کسی بگه این مثلا دین نیست. البته اینکه دین نیست لازمش این نیست که زکات باشه، چون ما خواهیم دید در روایات سپرده را هم میگه زکات درش نیست مثل دین، فرق نمیکنه، میگه چه دین باشه چه سپرده باشه لیس فیه زکات. آیا میشه یه راهی پیدا کرد که اینها را، حالا چه دین بگی، اینها را یه جوری از دین بودن و سپرده بودن یه جوری بیرون بیاریم، یه جوریش کنیم که از نظر صغروی بشه مال زکوی، یا نمیشه؟ که اینا به بحث صغروی است. پس در اینجا دو مقام هست در حقیقت در این تنبیه. یک بحث کبروی است که این بحث رو معمولا فقها در کتاب الزکات انجام میدن، چون به مناسبت مرحوم صاحب عربه مثلا متعرض این مسئله میشه، لیس فی الدین زکاتون، در دو مسئله هم متعرض میشه شاید مناسبه، و فقها هم در کتب فقهی متعرض میشه. این بحث کبروی بد نیست انجام بدیم. در این اصل این بحث که مقام اوله، ولو مختصرا این بحث رو ما یه مروری بکنیم روایاتش دست بیاد بد نیست، گرچه تفصیلش در کتب زکات هست. اجمالا در مسئله سه قول هست در فقهای ما و شاید فقهای عامه هم همین سه قول درشون باشه. قولی به یعنی قولی به سه قول، حالا نه بگیم یا دو قول هست و سه احتمال هست، در بین اونها شاید سه قول باشه. کلن سه قول در مسئله نسبت به اصل فقهای عامه از شیعه و سنی هست. قولی به وجوب زکات در دین مطلق، و قولی هم به عدم وجوب مطلقا که مشهور فقهای شیعه اینه، مخصوصا متأخرین شاید دیگه کسی زمان صاحب شرایع به این طرف کمتر دیده میشه در فقها قائل به زکات بشه، همه قائل به عدم زکاتن در دین مطلقا. این دو قول. قول سوم هم قولی است که شاید مشهور قدمای ما این باشه، که البته در قدما به ابن ابی عقیل هم اسناد داده شده قول به عدم زکات مطلقا، ولی شیخ مفید، شیخ طوسی، شاید ابن بابوی، صدوقان، اینها ظاهر فتواشون اینه که تفصیل دادن بین دینی که تأخیرش مربوط به دائن باشه به طوری که دائن بتونه هر وقت بخواد بره این دین رو بگیره، اینجا میگن فیه زکات، و بین دینی که مؤجل باشه قبل از رسید اجلش، یا مثلا حال باشه ولی دائن مدین نمیده و گرفتنش کار آسونی نباشه، اونجا لیس فیه زکات حتی یقبضه. سنی ها هم یه تفسیر اینچنینی دارن، حالا یا به عین این یا مشابه این، که اگر مدین یه دفعه ملیه، یه دفعه نمیدونم فلان ملی نیست، یه دفعه واجد قدرت دفع پرداخت داره، یه دفعه نداره، یه دفعه واقعا داره ولی حاضر نیست پرداخت کنه، یه تفسیرات مشابه این هم باز اونا دارن. این اقوال مسئله است که عمده اینه که مرحوم شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در مبسوط، و اسناد داده شده در نهایه هم بهشون که شاید هم باشه در بعضی جاهای نهایه در جمل، و اونجاها رسمن گفته بر این که این تفسیر رو بیان کرد که اگر دین جوری بود که دائن هر وقت بخواست بتونه بگیره این فیه زکات، و الا روایات مسئله هم مختلفه. این از مسائلی است که واقعا روایات درش زیاد آمده و متفاوت و مختلف در السنه، دسته های مختلفی از روایات هست. یک دسته از روایات، حالا ما این روایات رو بخونیم این شده دسته بندیش کنیم، سه دسته، چهار دسته. یه دسته از روایات که دسته اول روایاتی است که میگه در دین زکات نیست مطلقا بلا ای تفسیر، مانند روایت ششم از باب پنجم از ابواب من، اینا رو مرحوم صاحب وسائل در ابواب من تجب علیه زکا آورده. خود دین را مثل این که مال مستقل حساب نکردن، دین بالاخره اون مال خارجی است که بایستی یا این زکاتش رو بده یا مقترض یا مقرض. بر کی زکات هست؟ به این عنوان توی منتجب آورده این روایات رو همه ره. به خود دین استقلالی نداده. بالاخره اینجا در باب پنجم از ابواب منتجب علیه زکات روایت ششم که باز همین روایت در باب ششم آورده، روایت دوم سندش هم صحیحه، صحیحه ابن سنان، عبدالله ابن سنان قال لا، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صدقت على الدین ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يدك في يديك. باز روایت دیگه به این مضمون، روایت صحیحه معتبر اسحاق ابن عمار، روایت سوم از باب ششم ابواب من تجب علیه الزکا، عن اسحاق ابن عمار قال قلت لأبي ابراهیم علیه السلام الدین علیه زکاتون؟ قال لا حتى يقبضه. قلت فإذا قبضه أيزكيه؟ قال لا حتى يحول عليه الحول في يده. خیلی صریح و فصیح میگه در دین زکات نیست مگر بگیره. اون میگه خواهد گرفت همون وقت باید زکات بشه بده؟ نگه نه، بایستی وقتی گرفت یک سال در دستش بمونه وقت میشه زکات. یعنی بر عین زکات هست نه بر دین. خیلی صریح این روایت در اینکه عینیت موضوع زکاته، هم عین باشه و هم فی یدهی باشه مدت یک سال. دین شد دیگه لا. اینا مطلقه از نظر اینکه تفسیری توش نیست. دین علیه زکاتون بتونه بگیره نتونه بگیره هیچ تفسیری نداده. لا دین. حتی اگر بتونه بگیره لا حتی یقبله. باز روایت صحیحه حلبی محمد ابن علی الحلبی عن ابی عبدالله، روایت بعدی همینجاست، قال قلت له لیس فی الدین زکا؟ فقال لا لیس فی زکا. اینم باز مطلق. پس دسته اول این سه تا روایت صحیح شد، غیر از اینم روایت پیدا بشه که گفته در دین زکات نیست. مثلا روایت صحیح زراره هم میشه در اینجا قرار بگیره، صحیح خوبی هم هست. قال قلت لأبی عبدالله، باب هفتم صحیح زراره باب هفتم روایت اولا، قلت لأبی عبدالله علیه السلام رجل دفع الى رجل مالا قرضا على من زکاته. اینجا سوال از زکات مال مقترضه که همون دهران میشه دین به لحاظ دائن. على المقرض او على المقترض؟ قال لا بل زكاتها ان كانت موضوعه عنده حولا على المقترض، بر مدیون نه بر دائن. قال قلت، این روایت در اینه که زکات این مال بر کیه. ممکنه کسی بگه این روایت فقط میگه زکات این مال بر مقترضه، ممکنه بر مقرض هم زکات دینی که آنو مالک شده در ذمه این به عنوان مال ذمی هم زکات باشه. ولی خب این از همون بحثای حیثی است که خلاف ظاهره، همون نشکولی هایی است که فقها فقط میفهمن و علما و عرف نمیفهمه این چین چیزی. از این روایت میفهمه که بر او هیچی نیست، نه اینکه به لحاظ عین نیست ولی به لحاظ مال ذمی که یه مال دیگری است غیر از مال خارجی و مملوک دائن در ذمه مقترضم هست، ربطی به مال خارجیش هم نداره، اون یه مال دیگر است، این یه مال دیگر، بر او زکات هست. چون اون مال بالاخره مقابل اینه، مالی است که در مقابل اینه، همین موضوع سؤاله که او باید بده یا نه، مخصوصا با یه تعلیلی که تو خود روایت آمده که دیگه صریحه که یک مال از دو جهت نمیشه بهش زکات بخوره. حالا میاد قال قلت فلیس علی المقرض زکاتها، این مقرض دیگه پس هیچی برش نیست راحت. قال لا، هیچی برش نیست. لا یزک المال من وجهین فی عام واحد، یک مال از دو طرف که نمیشه بهش زکات بخوره، هر مال یه زکات بیشتر نداره، اینم یه مال بیشتر نیست، یه دونه زکات بیشتر نداره. اینم باز مؤیده که نظر به اینه که برای او هیچی نیست، نه اینکه برای او یه زکات مال ذمیش هست. و لیس علی الدافع شیئون، مثلا با این زه بر دافع چیزی نیست اصلا، لانه لیس فی یده شی، در با این تعلیلات روشنه که اونم نفی میکنه دفع زکات رو بر مال ذمی به امان این که مال دیگری است، او یه ملکه، این یه ملک خارجی است، دو تا مملوکه و دو تا مال، یه مال عینی داریم، این ملک مخترز شد، این زکات او لیس علی المقرض، یه مال ذمی داریم غیر از این مال، اون مصداق دیگری است، در ذمه امر اعتباری است، در ذمه دینار ذمی است نه دینار خارجی، در ذمه این مخترز شد، مالکش هم دائن مقرض، او یه موضوع دیگری است، ناظر نیست بهش. این روایت این خلاف صریح این روایت که میگه لیس علیه شیء، لیس علی الدافع شیء، لانه لیس فی یده شیء، نگفته لیس من ناحیت اون مال علیه شیء، یا من نسبت به اون. بالاخره این از همون عرض کردم چیزایی است که عرف قبول نداره. ولیس علی الدافع شیء لانه لیس فی یده شیء، در دست چیزی نیست، اگر هم باشه چیزی که بعد خواهد بهش داد. لیس فی یده شیء انما المال فی ید الاخر فمن کان المال فی یده زکا قال. این روایت رو معمولا فقها تو بحث دین نیوردن، لیس علی دین زکات، اینه بردن چون دو تا مسئله دارن فقها، یکی این که بر دین زکات هست یا نه، بر خود مالی که ذمی است زکات هست یا نه، میگن نیست. یکی دیگه این که اون مال عینی که قرض داده شد زکات اون عین مقروضه بر کیست، علی المقترض یا علی المقرض، اینه تو اون دومی بردن و فرض کردن که این دومی ربطی به اولی نداره، این ناظر به زکات عینه و نفع نمیکنه وجود زکاتی بر مال ذمی بر مالکش مثلا. ولی خوب بود اینه اونجا می آورد، از اینکه اونجا نیاوردن تو اون مسئله اولا نیاوردن، فقط تو مسئله ثانی آوردن، چون هر دو مسئله رو دارن، هم در عروه هر دو مسئله هست پشت سر هم، یا بعد با یه فاصله یکی دو مسئله، هم در کتب فقهی دیگر. ولی در حقیقت این از این ممکنه کسی اینجوری برداشت کنه که فقها این روایت را فقط ناظر به مسئله دوم دونستن که در اون مال مقترض که مال خارجی است، در اون زکات او بر کیه؟ این روایت میگه بر مالکشه، مالکش هم مقترضه نه مقرض، چون به قرض از ملک مقرض میره بیرون، اما مقرض مال دیگه غیر از این داره در ذمه مقترض، بر او زکات نیست، این روایت مثلا نفع نمیکنه. این یه اینجور چیزی لابد تو ذهن آقایون بوده که این روایتتون بحث اول نیورده، ولی واقعش اینه که این روایت بیش از این دلالت داره، یعنی دلالت داره که لیس علی الدافع شیئون لانه ليس في يده شيء انما المال في يد الاخر، که فقط ناظر به اون مساله است. و این اصلا این دو تا دوئیت مال را عرف نمیبینه اینجا، این که میگه مال ذمی است، این یه تحلیل فقهی است، والا عرف همینه که امام میگه میفهمه که ليس في يده شيء، چیزی نداره، این یه حقی داره که بعد بهش بدن میشه چیز، حالا چیزی نداره، اینکه یه مالی داره، این مالم در ذمه اون، این از نظر تحلیل درسته، ولی از نظر فهم عرف گفته میشه این مال رو که داشت حالا داد به او مالک شد، این حالا چیزی نداره، بعد یه قفیه دیگه شیء وقتی پس میده، نظر طریقی نگاه میشه به مال ذمی، نه نظر موضوعی به مال ذمی به عنوان یک مالی در مقابل مال خارج نگاه نمیشه، بلکه اگرم مالیتش ملحوظ باشه عرفن و عقلائیان و دین را حق عینی بدونیم، نه حق شخصی که فقه وضعی حق شخصی دونسته، اصلا تصور مال ملک و مال نکرده در باب دین، حق بر شخص دونسته که اون مال بهش پس بده، اون مال خارجی را مثلا یا بدلش را. اگر ما این تحلیل فقه اسلامی را قبول کنیم، که قبولم میکنیم که اینم یه مالی است و مال اعتباری است و مال ذمی است، ولی یه مالی است مرآتی نه موضوعی، طریقی، یعنی اینو در مقابل مال خارجی که دوتا مالش نمیکنه عرف، یه مال رمزی میگیره. این مثلا مملوک و اوز برای که در حقیقت اونی خواهد شد که بعد مبدل به این میشه که بهش پس میده، اون میشه مال. پس لیس فی یده شیء، رضا امام اینجا میگه لیس علی الدافع شیء، لیس فی یده شیء، انما المال فی ید الاخر، اونی که حقیقتا مال در دست دیگری است. پس بر آقای مقرض هیچی نیست، نه اینکه نسبت به این عین خارجی هیچی نیست، ولی نسبت به مال ذمی که در ذمه بدل این قرار گرفته، مال اعتباری است، دینار اعتباری است، دینار ذمی است، زکات باشه. این از این روایت خلاف ظاهر این روایت میگه لیس علی الدافع شیء فمن کان المال فی یده. پس این روایت به درد مسئله اولا میخوره، مسئله لیس علی الدین زکاتون میخوره و مطلق هم هست ضمن همون مطلقاتی که تا دسته اوله. فقال انه بله قال فمن کان المال فی یده زکا، قال قلت افیزکی مال غیره من ماله. اینجا باز سوال کرد سوال خواه، این مال که از او گرفته این مقترض، مال دیگری رو از پول خودش بس زکات بده، این پول بالاخره درسته اینها دستشه، رو بس پسش بده. به ذهنیت تجارتی نگاه کرده سائل که درسته حالا این مال گرفته از این دائن، ولی بالاخره باز یه روز پس بده این مال رو. خب این مالی که باز پسش بده تماما تا آخرین قیراتش باز پسش بده، تا آخرین حبه این درهم این دراهم یا دینار این دناری رو باز پس بده به اون آقا. خب پس چیزی که تا آخر باز پس بده زکاتش هم بده یک سال پیشش مون. این به این ذهنیت تجارتی نگاه کرده که این هزینه است، همش خواهد پس داد بالاخره، چرا چطور برش زکات هست. قال قلت افیوزکی مال غیره من ماله، از پول خودش باز بده زکات مال دیگری، چون بالاخره کل این مال باز پس بده به صاحبش. فقال انه ماله ما دام فی یده، تو وقتی که دست خودشه مال خودشه، مال اون نیست، ملک او شده. استدلال جالبی میکنه امام اینجا. فقال انه ماله ما دام فی یده ولیس ذلک المال احد غیره، این مال بر کسی دیگه نیست، مال خودشه. درسته بعد باشتی پس بده، ولی پس دادن معنیش نیست که این مال خودش نیست، مال خودشه. ثم قال یا زراره، این استدلالش جالبه، ارأیت وضیعت ذلک المال و ربحه لمن هو، اگر این مال سودی آورد، این مالی که میگی مال غیره مال خودش نیست، اگر سودی داشت یا خسرانی بهش خورد، وضیعه بهش خورد، قیمتش آمد پایین، ضرری بهش خورد، این ضرر بر اولی یا بر دومی. یا زراره ارأیت وضیعت ذلک المال و ربحه لمن هو و علی من، قلت للمقترض، قال فله الفضل و علیه النقصان، سودش مال خودش، نقصانش هم بر او، ولهو ان ینکح و یلبس من و یاکل من، همه صفات مشخصات ملکیت رو در ایمان بیان میکنه، ولهو ان ینکح و یلبس من و یاکل من، ولا ینبغی له ان یزکی بل یزکی فانه علی. اینا رو امام خود بیان کنه که این مال خودشه بالاخره، این مال بعد از قرض شد مال این، ولی ربحش مال اینه، سودش مال اینه، نقصانش مال اینه، پس واسطه زکات. اینم یه روایت که شاید به این مضمون توی مسئله دوم روایت دیگه هم بشه پیدا کرد که دین بر دائن نیست. البته این روایت امتیازش اینه که صریحه در نفی این که لیس علی الدائن شیئون علی المقرض شیئون، نسبت به اون مالی که قرض داده قهرن دال بر این که بر دین زکات نیست. اینجور روایت هم میشه اضافه کرد تو اون دسته اول، با اینکه فقها این روایت رو اونجا نیاوردن و فقط منصرفش کردن به نظر به مسئله دوم که عین مال مقترض زکاتش بر کیه. خب این یه دسته از روایت، دسته ای که دال بر نفی زکات است مطلقا بر دین. دسته دوم از روایات عبارت از روایاتی است که ظاهر در بلکه صریح در تفصیله، همین تفصیلی است که مرحوم شیخ و شیخ مفید و خیلی ها دادن از قدما و متأخرین هم قبول نکردن، استظهار اونها رو قبول نکردن. و اینم روایات عدیده است، و درش روایت معتبر سند هم هست. دو تا روایت اینجا هست که از نظر سند خوبه و دال برام این تفصیله. یکی روایت عرض شد خدمت شما، نه خیلی نه این بحث دیگه است، نه خیلی. یکی روایت عمر ابن یزید معتبره، روایت هفت از باب شش که از نظر سند درسته، بنابر اینکه اسماعیل ابن مرار درست باشه که هست، ثقه باشه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکاتون حتی یقبضه. این روایت تفصیل میده، داله بر تفصیل و تفصیل رو هم جوری میده که اصلا ناظره به اون دسته اول، چون اول همونه میگه، میگه لیس فی الدین زکاتون که همون تعبیر لا صدقت فی الدینه، لا زکات فی الدینه، ولی استثناء میزنه لیس فی الدین زکاتون الا ان یکون صاحب الدین هو الذی یؤخره فاذا کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکاتون حتی یقبضه. این یه روایت. روایت دوم که باز سندش درسته، اسماعیل ابن مرار یک راهش اینه، راههای دیگه هم داره، یکیش هم وقوع در اسانید تفسیر علی ابن ابراهیم، نه تفسیر علی ابن ابراهیم و حرف هم هست کامل زیارت هم هر کسی قائل شد اضافه کرد باز همون. روایت دوم که باز سندش درسته، گرچه آقای خویی اینجا گفته سندش درست نیست، تو معجم درست کرده سندش را، اون مقررم در هامش آورده. روایت پنجم همین بابه، اسناد شیخ طوسی عن علی ابن الحسن بن فضال مسین که ها و عنه عن محمد و احمد ابن الحسن که ابن فضاله عن ابيهما عن عبد الله ابن بكير عن ميسره عن عبد العزيز. این اگر عن عبد العزيز باشه، عبد العزيز لم يوثق، ولی ظاهرا این ميسره ابن عبد العزيز باشه، این عن تصحیف بنه که خب اینجور تصحیفات هم تو احادیث متاسفانه زیاده و قرائنی بر این هست، غیر از اینکه نسخه بدل هم هست و قرائنی هست، مرحوم اردبیلی هم میگه اینجوریه، صاحب جامع الروات، خود آقای خویی هم در معجم وقتی میرسه به اینجا این شخص این روایت رو با اینکه اینجا قبول نکرده اونجا قرائنه میاره اینکه این بن باز باشه دیگه، اونجا میتونه رجوع کنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یکون له الدین ایزکیه، قال کل دین یدعه، کل دین یدعه هو اذا اراد اخذه فعليه زکاته. هر دینی که خود صاحب دین ولش کرده، ادعه و ترکش کرده، هر وقت بخواد میتونه این دین رو بگیره، این علیه زکاته. و ما کان لا یقدر علی اخذه فلیس علیه زکاته. اینم روایت دوم که این دوتا روایت دال بر این مطلب هست. این دسته دوم روایت های خوبش این دوتا روایت یه روایت دیگر یک روایت دیگر هم مرحوم آقای خویی ملحق به این دسته از روایات کرده که فیه اشکال اون ظاهره. حالا من روایتش میخونم از نظر این روایتی است که مرحوم همیاری در قرب الاسناد نقل میکنه به سندش عن محمد ابن خالد الطیالسی عن العلا، که محمد ابن خالد الطیالسی هم ایشون توصیف کرده در معجم، روایت از نظر سند پیش ایشون درسته. قال قلت لابی عبدالله، روایت دوازدهم از همین باب ششم، قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی دینا ولی دواب و ارحاء، جمع رحالا بود، و ربما ابطئ علی الدین، ممکنه این دینی که من دارم بمونه بر من مدتی دیر دستم برسه، ابطئ علی دیر بشه، فمتا تجب، نه ببخشید روایت بعدی، نه روایت اسماعیل ابن عبدالخالق، بله که بازم از همون قرب الاسناده، عن اسماعیل ابن عبدالخالق، از همین محمد ابن خالد الطیالسی هم در سنده، ولی نه از علا، عن اسماعیل ابن عبدالخالق، اسماعیل ابن عبدالخالق هم درسته، اشکال در محمد ابن خالده که ایشون هم تفسیر میکنه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام اعلى الدین زکاتون؟ قال لا، آیا بر دین زکات هست؟ قال لا، الا ان تفر به، فاما ان غاب عنك سنه او اقل او اكثر فلا تزکی الا في السنه التي يخرج فيها. ایشون این روایت مضمونش اینه که سوال میکنه بر دین زکات، سوال کلیه مثل اون دسته اوله، ولی امام تفصیل میده لا الا ان تفر به، الا اینکه اگر بخوای با دادن قرض فرار کنی از زکات، اینجوری دیگه، من الا ان تفر به. ایشون میفرما برای اینکه این الا ان تفر به دال برای اینکه پس جایی که بتونی بگیری در اختیارت باشه بتونی بگیری، اینجا درش زکات هست. یعنی این تفر بهی را معرف میگیره به، چون مثلا ادله زک فرار، ادله دیگه داریم که فرار از لابد از این باب، فرار از زکا موجب تعلق زکات نیست، مثلا بازم فرار من الحرام الى الحلال كما في بعض الروايات ولا ما احسن الفرار. فلذا این تفربه را ایشون بهش عمل نمیکنه، موضوعیت قائل میشه، میگه مقصود از این اینه که یعنی الا دینی باشه که خودت داده باشه، هر وقت میتونی بگیری، فقط به جهت فرار از زکات دادی، که یعنی یک دینی باشه که در اختیار توست. ما تفربهی را میگه معمولا در اختیار آدمه. پس این روایت هم میخواد همون تفصیل رو بده که اگر دین دینی باشه که خودت هر وقت بخوای میتونی برش گردونی، برای اینکه زکات ندی از ملکت دادی به ملک او، و هر وقت خواست میتونی برش گردونی، این را باز دلیل بر اون تفصیل میدونه فیه زکا و الا لیس فیه زکا. ولی واقعش اینه که این روایت حمل عنوان تفربه بر اینکه این مقدور باشه برای او هر وقت بخواد بتونه بگیره، این حمل قابل قبولی نیست. عنوان تفربه عنوان دیگری است. اگر ما نتونیم به این روایت، البته این روایت میشه مثل اون روایتی که گفتیم مخصص اطلاقات، این که الفرار ما احسن الفرار من الحرام الى الحلال، این میگه اگر به این شکل باشه در این باب نقدین دین باشه در زکات است، و میشه مقیدی برای اون مطلقات. باز عنوان تفربه را نمیشه انسان به الغا کنه دخلش را. بعد کنایه این ما یفر بهی تحت قدرتش این از کجا؟ ما یفر بهی ممکنه مجبور باشه برای اینکه بده مؤجل بده، به طوری که نتونه هر وقت بگیره، اقلا مؤجل دو ماه، سه ماه، یه ماه، که در این یه ماه نمیتونه بگیره هر وقت بخواد. از ظاهر اون روایت اینه که در کل حول باشه این در قدرتش باشه که هر وقت بخواد بتونه بگیره، مثل مالی که فی یده اونو میخواد بگه. همون دو روز نمیتونه بگیره، اگر اون دو روز را مؤجل داد، اگر اون دو روز را مؤجل داد پس در تمام به قصد فرار معنیش این نیست که مؤجل نمیده، یه ماه بده، ده روز هم بده، ده روز هم بده، دو روز هم بده، همون دو روز هم بده، دو روز مؤجل بده دیگه، لایم کنن خدا در اون دو روز
بعدش تو میگرد
این که این یفر ربه کنایه از اینه که جوری میده همیشه حال باشه، همین به کسی هم میده که اگر گرفت دیگه بتونه پس بده. این این
گرفتن به دو صورته، یکی به این صورته که هر وقت ما خواستن میگیرن، یکی این که مدتش
از نظر مطلق هر دوش تصور داره. این که کسی که میخواد فرار کنه معمولا اولا به کسی میده، این شاید اینو بشه قبول کرد، کسی که میخواد فرار کنه از زکات به کسی که فقیر باشه نتونه بعد پس بده مؤثر باشه نمیده، این درست. حالا آمدیم و به یکی اینجوری یه دفعه ورشکست شد، شد مؤثر، اینا من لو انتفربه شاملش میشه. حالا این یکی، اما این که اگر به موسر داد، به موسر داد جوری میده که حال باشه، حتی یه روز دو روز یه ماه پنج روز ده روز هم درش عجل نمیذاره، این چرا تفربه؟ اگر اون طرف مقابل کسی بود که درسته موسره ولی بخواد از این پا پول استفاده بکنه، این هر لحظه ای که بخواد بیاد در خونش پول پس بگیره، میگه من اقلا یه ماه باستی ما عجل باشه، من تنی یه ماه بتونم از این پول استفاده کنم. الا بعدم عنوان تفربه عنوان وجودی است، عنوانی است که خودش موضوعیت داره برای تعلق زکات در یعنی مناسبت داره با تعلق زکات. خود عنوان فرار موضوعه برای تعلق زکاته، چون خود فرار کنه از دادن حق خدا، خدا آمده عقوبتش دور روایت فرارم بود، عقوبتا علیه خدا برش قرار داده که میبایستی زکات بده. عنوان فرار از زکات یکی از عناوینی است که هم در روایات موضوعیت پیدا کرده برای تعلق زکات ولو مستحبن، حالا بگید مستحب چون روایت مثلا یا اگر اون مطلق بود این مقید که مقیده میگیم واجبه، یا اگر نتونستیم عنوان تفرر نمیتونه الغا کنیم، واسه ببینیم عنوان هست ولی دفع زکاتش مستحبه، نه اینکه این عنوان رو الغا کنیم مشیر بگیریم یه عنوان دیگری و بعد بگیم واجب زکات. این فهم عرفی نیست، در حقیقت تفسیر صحیح نیست برای روایت، چون عنوان فرار در روایات به عنوانه وارد شده که فرار از زکات موضوع تعلق زکاته، ولو استحبابا اگر نتونیم تقیید بزنیم، ولو استحبابا یه نوع عقوبتی است، یه نوع اقتضای این داره که این چون میخواد از حق خدا در بره بهش زکات تعلق گرفته. هم فهم عرفی باب فرار عنوان فرار این رو اقتضا میکنه، هم تو روایت فرار به همین تصریح شده، چون در اونجا آمده بود که چون میخواد فرار کنه عقوبتا علیه یجعل علیه الزکا، مثلا یجب علیه الزکا. پس بنابراین ما ببین عنوانی که مأنوسیت داره با موضوعیتش تناسب داره با موضوعیتش برای زکات، تو روایت هم به همین شکل آمده، این رو نادیده بگیریم و معرف قرار بدیم برای عنوان دیگری که عبارت از قدرت بر استرجاع هر وقتی بخواد او باشه، که این عنوان مباینه این عنوان نیست، این معرف به او بگیریم که او ملازمه با اینم نیست معمولا، حالا ملازمم بود بالاخره، این عنوان عنوان استقلالی است و به همین عنوان استقلالی آمده موضوع زکات، ولی زکات مستحب نه زکات واجب در روایات دیگه. پس این واقعا این از روایات دسته ما نیست، اگر کسی این روایات سندش تمام بشه این خودش میشه یک دسته سوم مستقلی که یک تفصیل دیگری هست در باب دین، که در حقیقت این تفصیل مربوطه به فراره، که دین اگر فراری بود به جهت فرار از زکات بود بازم یتعلق به زکات، و اگر دین نقدین به جهت فرار از زکات نبود لالا یتعلق به زکات. این میشه دلیل یه دسته سومی که یک تفسیر دیگری داره میده، و این تفسیر هم معمول بهه، چون بعضی از فقهای قدما فتوا دادن که در هر چیزی که فرار از زکات باشه در ایش زکات هست، در دین در نقدین هم ما دیدیم در خصوص نقدین در روایت نقدین هم باز نسبت به فرار تشدید شده بود، روایتی بود که میگه هر کسی مال خودش را به اختیار خودش بگیره جوری کنه که مجموع نصاب بوده اگر درهم باشه همش، یا اگر دینار باشه یبلغ النصاب، ولی یه جوریش میکنه که دون هر کدوم به اندازه دون نصاب باشه، فرض کنید مثلا بیش از 200 درهم رو میاره، یه جوری میکنه که 10 تا دینار بشه 100 تا مثلا درهم باشه 150 تا درهم باشه، دیگه درش زکات نیست. اونجا میگه زکات نمیده للفرار، درش زکات بود، مسئله فرار از زکات خودش فی نفسه در روایت هم موضوعیت داشت. پس این میشه در حقیقت دسته سوم، این روایت میشه از دسته سوم که داره یه تفسیر دیگری میده غیر از اون تفسیر، اون یه تفسیر اینم یه تفسیر، که لیس فی الدین زکات الا اذا کان القصد من الفرار من الزکات، اگر به قصد فرار این دین رو داده ولی اون معجل داده باشه بازم فیه زکات، اطلاقش هم همین اقتضا داره که اگر به قصد فرار بود ولی اون معجل فیه زکات. این دسته سوم در حیوان. اینم یه دسته که شد سه دسته. حالا روایت غیر از اینم در دسته سوم هست که اون بحث دیگه است. اون از مطلقات دیگه. اینم از مطلقاته. این از اون مطلقاتی است که نشد معناش اینه که این دیگه مستحبه. اون معارضه که اون دسته چهارم میشه که ما خواهیم ذکرش کنیم یا پنجم میشه. روایت چهاردهم اینو میشه ضمن اون روایت دسته اول قرار داد. مطلقات از که مطلقات ما همش حذف نکردیم، بهترینش اون بود، اینم هست. برای این عبدالله بن حسن چون در سند هست ضعیفه. اگر عبدالله بن حسن در سند نبود و این دیگه چیزم از علی روایت علی از چیزم نقل نمیکنه خود صاحب وسایل، اگر نقلش میکرد باز خوب بود. انا عبدالله بن الحسن، این همون آقازاده ایست که لم یوثق، آقازاده ای که با اینکه آقازاده است و از اولاد امام حسنه بعد ولی توثیق برش نیست. ان جد از احفاد علی بن جعفر هم هست، جدش بوده، راوی روایات علی بن جعفر هم هست. بله از باب بشنمیات مگه درست کنیم دیگه سندش جورم هست درست بشه، ولی خب آقایون مجهور هم. بله مجهور دیگه. خب دیگه علا این مبنای مواسعه بد نیست، مخصوصا ولایتی ها دیگه باستی این قبول کنم. عرض میکنم دیگه این امامزاده است، آقازاده است، بعد راویه قرب الله. بله یعنی واقعا هم این چیز خیلی بعیدی نیست، مثلا با عرض کنم مذاق ولایتی جوره. لیس علی الدین زکاتون الا